ألف
ب
اختصار.
سلام، به یه الف به اقتصاد دیگه خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم و خوشحالم که یه بار دیگه با این پادکست با من همراه هستید. این بار از تورم و نقدینگی براتون میگم. بشنوید. اگر خبرهای اقتصادی رو دنبال میکنید و علاقمند به این حوزه هستید، حتما درباره ارتباط تورم و نقدینگی چیزهایی شنیدید. اینکه با افزایش نقدینگی توی اقتصاد، تورم هم بالا میره. این معادله مستقیم و اثرگذاری این دو شاخص تو اقتصاد به نام نظریه مقداری پول شناخته میشه. به این معنا که رشد پیوسته و زیاد حجم پول تو یک اقتصاد تورم در پی داره. حالا چرا دارم از این رابطه براتون میگم؟ برای اینکه به تازگی گزارش‌هایی رو بانک مرکزی منتشر کرده که مربوط به مرداد ماه امسال میشه و یکی از عدد و رقم‌های جالب توجه تو این گزارش عدد و رقم‌های مربوط به نقدینگیه. تو گزارش بانک مرکزی از نرخ رشد نقدینگی تو مرداد ماه امسال متوجه میشیم که نقدینگی کل به رقمی باور نکردنی و نجومی رسیده. رقم مانده نقدینگی در پایان مرداد ماه امسال 1,100,000,000,000 تومان بوده. اگر میخواید این عدد رو تصور کنید، روی کاغذ 1,11 بنویسید و جلوش 14 تا 0 بگذارید تا متوجه بشید داریم راجع به چه حجمی از نقدینگی و چقدر پول و شبه پول و درباره چه عددی صحبت میکنیم. 1,11 جلوش 14 تا 0. رشد نقدینگی از مرداد 94 تا مرداد 95 رشدی در حدود 30% رو نشون میده. حالا بذارید دوباره برگردیم به نظریه یا تئوری مقداری پول که اول برنامه براتون گفتم. یعنی وقتی که نقدینگی مدام و به میزان زیادی بالا میره، لاجرم نرخ تورم هم باید در پی اون بالا بره. اما میدونیم که نرخ تورم تو تمام ماهای گذشته مدام پایین اومده و این روزها و ماها تو سطحی پایین تر از 9% در نوسانه. خب حالا سوال اینه که این دو پدیده چطور همزمان اتفاق افتادن؟ چرا اون نقدینگی منجر به تورم نشده و نمیشه؟ آیا رابطه یا نظریه مقداری پول تو اقتصاد ایران عمل نمیکنه و برقرار نیست؟ یا داستان دیگه‌ای داره اتفاق میفته؟ تحقیق و پژوهش‌های مختلفی از جمله تحقیقی که صفدر حسینی و تکتم محتشمی انجام دادند ثابت می‌کنه که همچنان تو اقتصاد ایران این رابطه پایدار بین تورم و نقدینگی برقراره. گیرم که این تأثیرگذاری کمی با تأخیر یا در بلند مدت اتفاق بیفته. تو این تحقیق معلوم شده که هر 1% افزایش در نقدینگی منجر به بالا رفتن نرخ تورم به میزانی کمتر از 1% یا اگر بخوام دقیق بگم به اندازه 89% میشه. یعنی اگر نقدینگی 1% بالا بره، تورم باید 89% افزایش پیدا کنه. اما چرا این رابطه کار نکرده؟ برای پاسخ به این معما میشه به موارد مختلفی فکر کرد. اول اینکه نگاهی بکنیم به ترکیب نقدینگی. آخه نقدینگی دو جزء داره. یک بخشش پوله که خب معلومه معنیش چیه. البته سپرده های جاری بانک ها که مدام در حال ورود و خروجن و همینطور کارت‌های اعتباری هم جزء پول حساب میشن. اما بخش دیگه نقدینگی شبه پوله که نزدیکترین جایگزین پوله و به سپرده های مدت دار بانکی گفته میشه. این بخش از نقدینگی اثر کمتری روی تورم داره و در کوتاه مدت به تورم دامن نمیزنه. خب ظاهرا یکی از پاسخهای ممکن به پرسشمون پیدا شد. آمارها نشون میده که تو سالهای اخیر ترکیب سبد نقدینگی تو ایران تغییر کرده و با کاهش سهم پول و در عوض افزایش سهم شبه پول همراه بوده. همین تغییر ترکیب سبد نقدینگی میتونه از دلایل کاهش نرخ تورم در حین افزایش نقدینگی باشه. آمارهای بانک مرکزی نشون میده که در پایان مرداد ماه امسال حجم شبه پول تو ترکیب سبد نقدینگی ایران 6.5 برابر حجم پول بوده و تو 5 ماه اول امسال هم نزدیک به 7 برابر بیشتر به شبه پول اضافه شده تا حجم پول تو اقتصاد ایران. از طرفی سرعت گردش پول یا ضریب نقدینگی که میتونه تورم‌زا باشه تو سالهای اخیر و با توجه به رکود حاکم در اقتصاد ایران کم شده و برای همین اثر افزایش نقدینگی بر تورم رو محدود کرده. این دلایل در کنار اینکه منابع تو بخش‌های رسوب می‌کنند و به گردش در نمیان، میتونه رشد نقدینگی و کاهش نرخ تورم رو توضیح بده. اما این نگرانی رو نمیشه از ذهن دور کرد که اگر روزی این روندها تغییر کنه و رابطه بلند مدت رشد نقدینگی و تورم که رابطه‌ای ثابت شده است تبدیل به یک واقعیت اقتصادی بشه، باید از بیدار شدن دوباره غول تورم و از شیشه بیرون اومدنش ترسید. ممنونم که این پادکست رو شنیدید. به alif@radiofarda.com ایمیل بزنید، از موضوعات مورد علاقه یا انتقادهاتون به برنامه بگید. شما هم اگه دستی به آتیش اقتصاد ایران دارید، حوصله کنید و برامون بگید و بنویسید که به نظر شما این حجم از نقدینگی سهمگین تو چه بخشایی رسوب کرده و سرنوشتش چی شده. با این امید و آرزو که نقدینگیتون بالا بره اما با تورم دست و پنجه نرم نکنید، تا پادکست بعدی الف اقتصاد، ایام عزت مستدام.